بسم الله الرحمن الرحیم. ساقی ار باده از این دست به جام اندازد، عارفان را همه در شرب مدام اندازد. ای خوشا دولت آن مست که در پای حریف، سر و دستار نداند که کدام اندازد. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات و توسلات و عزاداری ها برای سالار شهیدان، اولاد او و اصحاب با وفایش. حضرت استاد قطعی از کتاب اسرار الحکم ملا هادی سبزواری انتخاب کردیم که بی مناسبت نیست با این ایام عزاداری امام حسین علیه السلام. ایشون در مورد اسرار زکات مطالب زیبایی دارن و زکات مال، زکات علم، زکات اخلاق، زکات وقت، که انشاءالله در فرصتش اینها رو بخوانیم. اما این عبارتی که مربوط میشه به بحث ما اینه که خدمتتون میخونم: و زکات دادن عاقله از غلات تعقلات. خیلی تعبیر جالبی. تعلیم علوم نظریه و علوم عملیه هست مر طالبین و مستقین را، از عقول نظریه و عقول عملیه مستعده در هر دو جنبه که در آن استعداد باشد، که استدعای بی استعداد استدعا نیست. و از اینجاست که دعا به لسان استعداد به اجابت مقرون و خلافش ملحون است. به معنی اسم شریف یا مبتدعاً به نعم قبل استحقاقها، قبل از استحقاق به عبادات تکلیفیه است، مانند نعم موهبیه چو عقول فطریه منشأ عبادات می شوند. بله استاد.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. این قطعه که خونی از کتاب اسرار الحکم بود خونی.
اسرار الحکم. بله.
نکته جالب توجه این است که این کتابی که شما ازش الان قرائت فرمودین نامش هم اسرار الحکمه، یعنی درباره حکمت و اسرار حکمت. و حاجی سبزواری واقعا یه حکیم اسلامی شیعی است. یه دفعه از عالم حکمت و همین فلسفه که یه دباش خوب نیستن میاد تو اسرار زکات و اسرار عبادات، اسرار حکم، یعنی اینا حکمت‌های الهی است، یه اسراری درش هست. و خب مناسبم هست که در یه کتابی که او حکیمانه نوشته و نامش هم اسرار الحکمه، یه چنین مسئله رو مطرح کنه. این مسئله هم فقهیست، شرعیست و هم حکمی، کلامی، فلسفی. خیلی مطلب مهمی ره. اینا رو با هم حاجی ارتباط داده، در یه وحدتی برقرار کرده در نظام اعتقادیش
که ذاتن هم هست.
که ذاتن هم هست. عالم یه وحدت داره. عالم اگه ما پراکنده ببینیم که عالم نیست. عالم در این متفرقات جمعه. در این پراکندگی وصله. در این فصل وصله. در این پراکندگی جمعه. یه وحدت این عالم رو اداره میکنه. اگه وحدت رو از این عالم بگیری پراکندگی. در نظام افکار و عقاید هم همینطوره. نظام اندیشگی، نظام اندیشه های انسانی نظامی باید داشته باشه که وحدتی برقرار بشه. و حاجی خدا بیامرز واقعا همین کاری کرده و در این کتاب که به زبان شیرین فارسی هم نوشته خوب از عهده این کار برآمده. حالا این عبارتی که شما قرائت فرمودی، این پاراگراف خیلی جالب بود. خب زکات یکی از احکام اسلامی است، احکام فقهیه، که هر کسی که دارای ماله و مالش به حد نصاب رسیده، البته هر کسی که نه، کسی که به حد نصاب دارای امواله باید زکات اون اموال رو بده. حالا زکات هم به چند چیز تعلق میگیره که خب همه کسانی که متدین رو میدونن،
چندان وجوه و مویز
این چیزا. آقای حاجی که اهل تعویل و اهل معنویت و یه وحدتی بینش اصول و فروع برقرار میکنه، بین نظام اعتقادی از اصول تا فروع و از فروع تا اصول اتحاد برقرار میکنه، وحدت میبینه، میگه همینطور که در اموال و امور دنیوی زکات هست، در امور معنوی هم زکات هست. شما همطور که برای جو و گندم، برای اموال باید زکات بدی، برای ادراکاتت، برای تعقلت هم باید زکات بدی. عاقله، تعقلات، غلات تعقلات، چقدر زیبا، غلات. تو گویی تعقلات شما یعنی اندیشه های متعالی شما، اینا غله است، حالا به حد نصاب رسیده و شما حکیمی، خب به حد نصاب رسیده تعقلاتت، حالا باید زکات شو بدی. خیلی خوب، تو اینجا فرمایش خوبیه. بعد بگه چقدر مطالب قشنگی میگه. حالا این زکات رو به چه کسی باید بدهد؟ یک حکیم، یک حکیمی که الان زکات علمشو باید بده، زکات غلات تعقلات رو باید بپردازد. این زکات به چه کسی تعلق میگیره؟ در اموال به فقیر تعلق میگیره. اگه پول داری زکات باید بدی به اموالت، باید به فقیر مستحق پیدا کن. اما غلات تعقلات و اندیشه های متعالی حکیمانه رو به چه کسی باید بدی؟ اونم به مستحق. اما مستحق اندیشه های متعالی چه کسانی هستند؟ آفای. کسانی که دارای استعدادند. کسی که استعداد ندارد، آمادگی ندارد و اصلا دوست نداره حکمت رو بشنوه، یه کسانی هستند که استعداد ندارن یا در مقام استنکارن، اصلا گوش به حرف حکیمانه نمیدن، از اول موضع گرفتن که اینو بی ربطه. این آدمی که گوش فرا نمیده، آمادگی نداره، حالا یا اصلا خرفته از اول، یا اصلا در مقام استنکار و عناد و دشمنیه، در هر دو صورت یکسانه، اینو نمیشه بهش یاد داد. این زکات علم و حکمت رو به چه کسانی باید بدهی؟ به اون کسی که دارای استعداد است، یعنی آماده است برای شنیدن، دوست داره که یاد بگیره. و البته در اینجا هر عالمی باید زکات علمشو بده، هر حکیمی باید زکات حکمتشو بده و پیدا کنه کسانی که بهشون بگه حرفا رو.
قاعده عطیات به قدر قابلیات،
العطیات به قدر قابلیات، قاعده عقلی
قشنگ،
خیلی زیبا فرموده.
آره،
رفته حتی در دعا، علت این که گاهی دعا، بعضی مردم دعا میکنن استجاب مستجاب نمیشه، میگن پس چرا ما دعا کردیم مستجاب نمیشه؟ برای اینکه این زبان دعاشون زبان استعداد نبود، زبان قابلیت نبود. اگر کسی قابلیت داشته باشه و با زبان استعداد، نه با زبان قال، زبان قال هم خوبه، هم زبان قال باید مطابق زبان استعداد باشه. وقتی اون کلمه‌ای که میگی، یعنی باید حالت، شخصیتت مستعد باشه و آمادگی داشته باشه بر اون چی که میگویی.
ارباب حاجتیم و زبان سوال نیست،
همین
زبان قال هست،
همین زبان قال اگر مطابق زبان استعداد و آمادگی باشد، نخورد ندار، بدون تردید دعا مستجاب میشه. اگر گاهی دعا مستجاب نشده است، برای این است که زبان قال مطابق زبان استعداد نبوده است. حالا این در دعا و در همه جا این قاعده کلی، شما قاعده شو گفتی دیگه، قاعده این قاعده عقلانیه که نمیشه انکارش کرد. العطیات به قدر القابلیات، یعنی اونجا که دهنده معطی اعطا میکنه، دهنده چیزی را میدهد، به اندازه میتواند بدهد و مؤثر است که اونجا قابلیت باشه. مثلا شما دریا رو میتونی توی کوزه بریزی؟
نه.
بیا دریای مدیترانه رو بریز توی کوزه، میشه یا نمیشه؟ چون قابلیت نداره،
قابلیت لازم.
اما دریا را به یک فضایی به اندازه این دریا اگر بریزی میپذیره؟ نه، نمیپذیره. اینه یه قاعده عقلیه دیگه. این در همه جا صادقه و از جمله در علوم. در علوم کسی میتواند علمش را بگوید که اون شنونده استعداد داشته باشه. در سابق هم همینطور بوده. در سابق، الان دنیا عوض شده، خیلی چیز عوض شده، از عصری که ما زندگی میکنیم همه چیز عوض شده. حکمای بزرگ، سقراط، افلاطون، ارسطو، ابن سینا، حتی این حکمتشون رو به هر عالمی، علمشو به کسی میآموخت که میدانست که این استعداد داره. مثلا ابن سینا با اون عظمتش 4 تا شاگرد بیشتر نداشته.
آفه.
که شبها مینشست ابو عبید جوزجانی و معصومی و این هینا، اینا بهمنیار، اینا مستعد بودن و انصافا هم گرفتن حرفای استاد رو، خوب میگرفتن. استاد هم هر چه در طبقه اخلاص، در هر چی داشته، در طبقه اخلاص میگوشته و به اینا میگفت، انتخاب میکرد. دنیای امروز اونجور نیست، یعنی استاد نیست که شاگرد انتخاب میکنه، حالا دانشگاه پولی میگیره میره باید درس بده، شاگردم طلبکارم هست میگه تو اونجا پول گرفتی باید درس بدی، تو کار نداشته باشی من چی کارم؟ دیگه استاد که نمیتونه شاگردش در دانشگاه انتخاب کنه، اون پول داده اومده یا مثلا ثبت نام کرده یا قبول شده به هر ترتیب حالا اومده نشسته. یعنی الان یه استادی که سر کلاس میره باید درسش بده، کار نداشته باشه شاگرد میفهمه یا نفهمه. خب حالا در موقع نمره دادن البته خب نمره به اندازه استعداد میده، این درسته، اما انتخاب نمیکنه. در گذشته انتخاب میکردن برای اینکه حکمت درست به جا میافتاد و این یه مسئله مهمی است. این قاعده الاتیات به قدر القابلیات که اگر توجه نشه حکمت زنده نمیماند، این یه مسئله مهمی حاجی منتج. حال حاجی برده تر عبادات و در همه چیز اینو پیاده کرده و بسیار حرف درست.
تا نگرید اب کی خندد چمن، تا نگرید طفل کی جوشد لب. چه قشنگ گفت،
چه قد زیبا گفته.
طفل یک روزه همی داند طریق که بگریم تا رسد دایه شفیق.
همینطوره،
رابطه بین گریه و شیره.
حالا اینو به عناوین مختلف حکما شعرا ادبا گفتن، حتی سعدی علیه الرحمه به زیبایی و سادگی زمین شوره سنبل بر نیارد در اون تخم عمل ضایع مگر، زمان که زمینی که شوره زاره شما هر بذری در او بریزی اون به نتیجه نمیرسه، ثمر نمیده، برای اینکه آمادگی نداره. یا در بیت دیگه
پاک به باید
کشوبت قابل فیض ورنه هر سنگ و گلی لولو مرجان. باز در شعر دیگه همینطور به عناوین مختلف فرمودن، عرض کنم که
باران که در
لطافت طبعش خلاف نیست در باغ لاله روید و در شوره زار خواست. خب باران یه طبیعت واحد داره، اما اونجا که مستعد لاله می روید همه چیز چیزای خوب می روید، اما در شوره زار خر و خس، خس و خاشاک خس می روید. بنابراین این این قاعده کلی الاتیات به قدر
اون یک اصل فلسفی در حوزه نظام‌های سیاسی هم قابل تحلیل.
همینطوره،
یعنی مردم کوفه به زبان استدعا امام را دعوت، اما استعدادشون
همینطور
قابلیت امام را نداشت.
حالا این مسئله یه قاعده کلی است در سراسر عالم جاری است. ببینید جماد و نبات و حیوان استعداد لازمه تا عطیه باشه، تا فیض الهی عامه. ببین در فیض الهی اختصاص نی، یا دائم الفضل علی البریه، فیض خداوند گاهی هست گاهی نیست، یا دائمه. اینه بابا جواب بده،
یا دائم الفضل علی البریه
خدا، یعنی پس دائمه فیض.
یسأله من فی السماوات،
همچین نیست که گاهی بده گاهی، بله، یعنی غیر خداوند ممکنه ارباب دنیا گاهی میدن گاهی نمیدن، توجه فرمایید، ولی فیض خداوند که گاهی نیست.
خرابات هم که لطفش دائم است،
ورنه لطف شیخ زاهد گاه هست و گاه هست. حالا این فیض دائم حق تعالی که من الازل الی الابد در فیضان است حق تبارک و تعالی، چرا بعضی جاها بعضی متنعمن بعضی نیست؟ این مال قابلیته. اگر قابلیت ها بود در فیض بخ نیست، دریغ نیست از این طرف. پس این در سراسر عالم جاری است. حالا من یه مطلب بخوام اینجا خدمت شما عرض کنم. استعداد موجودات شناخته شده است، یعنی سنگ معلومه چه استعدادی داره، آب معلومه چه استعدادی داره، خاک، جماد، نبات، حیوان استعداداتون شناخته شده است. شما یه جماد میدونید چقدر استعداد داره، یه خاک رو میشناسی، خاک شناس خاک رو میشناسه، سنگ شناس سنگ رو میشناسه، در نباتات نباتات رو شما میشناسی، میدونید درخت بید چه آثاری داره، درخت گلابی چه آثاری، درخت سیب چه آثاری، اینا رو شناسایی کرده و مسلمه تخلف ناپذیر هم هست، میشناسیم. حیوانات هم میشناسیم، هر حیوانی استعداد معینی داره. شیر روباه نیست، روباه شیر نیست، روباه روباهی میکند، شیر شیری، غزال غزالی، گربه گربه
است، شاند نور و سگ
او کنه، هر کسی بر طینت خود میتونه. استعدادهای موجوداتی که در این عالم هستند از جماد و نبات و حیوان شناخته شده است و تکلیف انسان با اونها روشنه، میدونه این چقدر استعداد داره، چقدر میشه باش رفتار معامله کرد، داد و ستد کرد. یک جا مشکل ما داریم، استعداد آدمیان شناخته شده نیست. انسان همه جا مشکل داره و پیچیدگی، البته این مشکل انسان مال پیچیدگیشه ها، چون انسان موجود خیلی پیچیده است. به شما عرض کنم در تمام عالم هستی، در تمام عالم هستی دارم عرض میکنم، ملک و ملکوت، موجودی پیچیده تر از انسان وجود نداره. کمپلکس، معقد، پیچیده، تو در تو. چه موجودی در عالم هستی پیدا میکنی که از انسان پیچیده تر باشه؟
نیست.
چون پیچیده هست مشکله، و چون پیچیده و مشکله استعدادها شناخته شده نیست. شناختن استعدادها خیلی کار سختیه. در مرحله اول به همین جهت گاهی انسان خودش هم خودشو نمیشناسه. حالا اینکه دیگری آدم رو نمیشناسه که به جای خود، گاهی نه گاهی بسیار، بل نه گاهی بسیار، غالبا انسان ها خود را نمیشناسند چون بسیار پیچیده هستند. ببین این مطلبی رو اضافه کنم، انسان، همه موجودات یه نوع نگاه دارن. جماد اگه نگاه داشته باشه جمادی، نبات نگاه نباتی داره، حیوان هم نگاه حیوان، حیوانات نگاهشون برونیه، یعنی به محیطشون آشنا. هر حیوانی محیطشو میشناسه، غرایز معینی داره، در غرایزش خطا نمیکنه و عمل میکنه و خوب میشناسه محیط. حیوان محیط اطرافشو خودش میشناسه، خطا نمیکنه. انسان یک نگاه نداره، دو تا نگاه داره. الم نجعل له عینین
و لسانا
و شفتین. قرآن کریم رو ببین چقدر زیبا قرآن کریم فرموده انسان دو تا چشم داره، نه دو تا چشم ظاهری. این دو تا چشم ظاهری گربه هم داره، حیوانات هم داره. دو تا نگاه عرض کردم، دو تا چشم حیوانات هم دارن، ولی حیوانات با دو چشم رو یه جور میبینن، انسان هم با این دو چشمش یه جور میبینه. شما این میز رو یک چشمم نگاه کنی میز میبینی، با دو چشمم نگاه کنی همین میز رو میبینی. این منظورم نیست از دو چشم. دو نوع نگاه داره انسان، ولی دو چشم ظاهری همه موجود حیوانات دارن. این دو نوع نگاه چیه؟ یک نگاه به بیرون است، شما آسمان میبینی، زمین میبینی، جماد میبینی، نبات میبینی، همه موجودات، صحرا و دریا، موجودات متفرق و گوناگونی که در این عالم هست میبینی، بیرون از خود را، جز من، اون چی که بیرون از توست میبینی. در این نگاه حیوانات هم دارن این دید رو، با حیوانات انسان در این دید شریکه. اما یه نوع نگاه دیگری انسان داره که حیوانات ندارن، نباتات هم ندارن، جمادات هم ندارن، شاید فرشتگان هم نداشته باشن. اون فرشتگان چون بیرون ندارن، هرچه هست یکی هم. اون نگاه درونه انسان به همون اندازه که در بیرون متنوع میبینه و متکثر و لایتناهی میتونه دید داشته باشه، در درونم میتونه ببینه. حالا در درونش چی میبینه؟
در درون من
خسته دل
ندانم چیست،
که من خموشم و او در فغان.
اون که قوقا میکنه
حالا.
چی استاد؟
حالا من خواهم از شما سوال کنم، فضای عالم درون انسان گسترده تر است یا فضای بیرون گسترده تر است؟
درون.
درون. ببین یک سوال،
درون گسترده.
حالا من یه دلیل میارم که اینو ثابت. شما وقتی به بیرون نگاه کنی، کوه عظمت قله هیمالیا رو نگاه کنی، دریای مدیترانه رو نگاه کنی، عظمت کهکشان رو نگاه کنی پشت تلسکوپ، اونقدر عالم عظیم در نظرت میاد که خودتو کوچک میبینی. الان هم در علم همینه میگن، چون قدما و در ادیان الهی انسان اشرف موجودات شناخته شده، انسان اشرف موجودات شناخته شده و حکمای ما هم گفتن انسان افضل موجوداته. دنیای علم امروز چون بیرون نگره، علم بیرون نگره، با تلسکوپ نگاه میکنه، با میکروسکوپ به آخرین ذره، به آخرین کهکشان داره نگاه، عظمت عالم رو که بینه میگه نه، انسان بزرگ اشرف موجودات نی، چه بسا موجوداتی که اشرف اشرف از انسان. و منکر افضلیت علم امروز، منکر افضل بودن انسانه. علم به ماها و علم ها میگه، حالا ممکنه بعضی علما چه نقیده ای نداشته باشند، ولی خود علم به ماها و علم میگه انسان افضل موجودات نیست. ما این همه عظمت در عالم انسان یه موجود حقیریست و ناچیز، مثل یه پشه در جنب عظمت عالم. تقصیرم نداره. میدونی چرا چه تقصیر نداره؟ چون عظمت بیرونی عالم رو میبینه، خودش میبینه که از نظر طبیعی موجود کوچکیست در حد یک حیوان، کوچولو یه جای افتاده. اما اگر کسی با دید درونی نگاه کنه و به درون بنگره و عظمت درون خود را دریابد، آنگاه میبیند که از درون بر کل عالم مسلطه. ببینم انسان بر عالم مسلطه و عالم رو زیر نگاه قرار میده، یا عالم منو زیر نگاه قرار میده؟
انسان مسلطه
میکنه. من انسان عالم را حالا یا با واسطه یا بی واسطه، یا با تلسکوپ با میکروسکوپ یا یا با عقل، با نگاه عقل از میکروسکوپ هم مهمتره از تلسکوپ. تازه تلسکوپ موجودات مادی را میبینه، تلسکوپ کهکشان ها را میبینه، میکروسکوپ ذرات و زیر اتم را میبینه، عقل چه چیز را میبینه؟ ملکوت، فوق ملکوت، مجردات، عالم مرسلات،
کذلک نور ابراهیم،
ملکوت از سماوات و الارض. حالا اگر با درون که همون نگاه عقلانی باشه و به عظمت عقل توجه داشته باشیم، از درون نگاه کنیم، اون وقت عالم بزرگه یا انسان بزرگه؟
انسان
میبینه که همه عالم در جنب عظمت عقل هیچی نیست.
منظر او هیچه.
یک سخنی ابو یزید بسطامی داره، من اینجا نقل کنم، مناسبت داره. ببینه عارف چی گفته، عارف بزرگ ابو یزید بسطامی میفرماید اگر همه عالم هستی را، همه عالم هستی، ملک و ملکوت رو در یک زاویه قلب من بگذارن، من احساسش نمی کنم. مثل یک ارزنی است که در یک بیابان باشه. حالا ابو یزید بزرگتری عالم پس اینه که ما باید با دو چشم نگاه کنیم. متاسفانه کسانی که با دید علمی نگاه میکنن، فقط علم پوزیتیو یعنی حسی، انسان رو حقیر میدونن، میگن نه انسان اشرف موجوداته.
استاد این برای
بله خواهش میکنم.
استاد یه نکته لطیف و حکمی دیگری که حاج مولا هادی سبزواری بیان میکنه از اینجاست که دعا به لسان استعداد به اجابت مقرون، به خلافش ملعون است. خب اینم جناب محی‌الدین هم فرمودن که دعای قال داریم و حال داریم و استعداد، اما تفاوت ایشون با اون بزرگوار این نکته است که ایشون میفرماید که منشأ این استعداد این خداوند است که در بندگانش اعطا میکنه، یا مبتدعاً به نعم قبل استحقاق. خیلی این نکته قشنگه،
خیلی مهمه.
یعنی همون حضرت عالی فرمودی انسان هم زمانی خودش رو بزرگ میبینه، احاطه خودش رو بر ملک و ملکوت احساس میکنه، که این پیوند بین او و مبدع اعلی هم برقرار بشه.
یقینا
همینه نمیخواد بشه. مبتدعاً،
مبتدعاً به نعم قبل استحقاق.
چقدر
ببین این حرف اصلا فوق‌العاده عجیبه. ببین مبتدعاً به نعم قبل استعدادها، اینه من شما رو ببرم به آغاز آفرینش.
خیلی عجیبه.
در ازل یه وقتی بود که هیچی نبود. حالا این علمم که اینه قبول داره که عالم یه وقتی نبوده. اون وقت که نبود هیچی نبود، خدا بود، یکی بود و یکی نبود، غیر از خدا هیچی نبود، خدا بود و هیچی نبود.
آن الله لا معه.
خب اگر هیچی نبود نیستی، نیستی چه استعدادی داشت؟
هیچ.
نیستی استعداد داره؟
نیستی.
نیستی فقط نیستیه. خب این افاظه قبل استحقاق هاست. اینجا این یا مبتدعاً به نعم قبل استحقاق ها. ببین این خیلی حرف مهمیه. امروز هم فلسفه و هم خود علمم قبول داره که عالم نبوده. خب یه وقتی نبوده، یه وقت که میگیم یعنی وقتم حتی نبوده، زمانم نبوده، مافز زمانم نبوده، نه زمان نه زمانی، نه مکان نه مکانی، نبود. خب ولی خدا بوده. حالا خداوند میخواد بیافریند، افاضه کنه، هر نیستی که استحقاق نداره. این مبتدعاً به نعم قبل استعداده ها اینه. اما پس از این که خدا آفرید و عالم هستی به وجود آمد، هستی هستی شد، انسان انسان شد، که انسان هم گل سرسبد عالم هست، گل سرسبد عالم هستی انسانه. اگه این عالم رو به یه سبد گل تشبیه کنی اون سر اون سبد یه گلی هست و انسانه. اینو هم علم میگه، هم حکمت میگه، هم دین. حالا بعد عرض کردم امروزی ها منکر این حرف هستن، برای اینکه نگاهشون فقط بیرونی، نگاه درونی نیست. اینه داره حاجی میگه. اما استعداد بعد در اینی که خدا دادیست اکتسابی هم هست. ببین هر انسانی دارای استعداد هست، اما استعداد میشه شکوفا کرد، نمیشه؟
چرا؟
این بچه استعداد داره، بچه که متولد میشه، ولی اگر چنون چه در شرایط قرار نگیره این بچه، به مدرسه نره، تعلیم به او داده نشه، یا خودش تنبل بشه، یا اینا، خب میمونه دیگه. اما این استعداد نمیشه رشد داد؟
بله.
بنابراین انسان میتونه استعداد خود را شکوفا و شکوفاتر کنه و هر اندازه استعداد شکوفاتر شود فیض الهی میرسد. و همه این شکوفا کردن استعداد هم اینه که انسان نگاه درونی داشته باشه، چیزی که امروز در دنیا غایبه. علم امروز هرچه پیش برود مدرنیته، دنیا به بیرون داره پیش میره، عالم درون متاسفانه کم بهش توجه میشه. انسان هرچه با عالم بیرون بره و از درون غافل بشه مشکلاتش بیشتر میشه. ببین امروز از جهانی شدن صحبت میشه، گلوبالیزیشن. این چه لغتیه؟ میگن بشر یعنی عالم به وحدت داره میره. جهانی شدن یعنی چه؟ یعنی همه یه چیز بشن، یه وحدتی بر سراسر عالم بشریت حاکم میشه. خیلی خوب، اینو دارن ادعا میکنن و کم و بیش هم داره میشه، چون امروز شما میبینید سابقه این ارتباط عالم ارتباطاته. امروز شما هم توی گوشه که نشستی با این وسایل ارتباطی که داری، موبایل و امثالی، با جهان و کل کره زمین ارتباط داری. تا این حدش درست. اما با کمال تأسف باید عرض کنم، متأسف دارم عرض میکنم، جهانی شدن به جای این که وحدت بیافریند و اتحاد و صلح و یگانگی، مشترکات فطری بشر رو داره مورد تفسیرهای گوناگون قرار میده. توجه کن چه عرض میکنم. ما باید با جهانی شدن رو به وحدت بریم، یگانه بشیم، جنگ نباشه، اختلاف نباشه، نزاع نباشه، صلح باشه، صمیمیت باشه، اتحاد باشه. میبینیم همون چیزایی که فطری بشر بوده که درش اختلاف نبوده امروز تکه تکه میشه، قطع میشه با تفسیرهای مختلف،
واگرایی بیشتر
شده. واگرایی بیشتر شده. ببین این یه مشکل بشره. همه اینا باینه که اون نگاه درونی کم میشه. حالا اون نگاه بیرونی، من نکته به شما عرض کنم. نگاه بیرونی، ببین خود عالم علم هم اینا قبول داره، میگه که ما هرچه مستقیم با عالم طبیعت ارتباط داشته باشیم بیشتر اعتماد داریم. اینا که علوم طبیعی میخوندن سابق، یا حالا امروز بیشتر به علوم طبیعت، فیزیک، شیمی، علوم جدید دیگه، بیشتر با طبیعت سر و کار داره دیگه، میگن فلسفه و حکمت و الهیات اینا انتزاعیه، میگن دور میشین شما از طبیعت، دور میشین، انتزاعه، بافتنیه. و دلیل میارن که ما هرچه با طبیعت مستقیم ارتباط داشته باشیم اعتماد بیشتری داریم. اکثر مردم هم همینطورن. ببین الان شما یه مسائل عقلی برهانی خیلی ارسطویی، افلاطونی، سقراطی برای مردم بگو، یه چیزای حسی بگو، بگو این میز، این رنگش اینه، مساحتش اینه، مردم به کدوم بیشتر باور دارن؟
اون حسی ها.
بیشتر مردم به حسی ها اعتماد بیشتر میکنن. تا اینجا هم درسته. اینه در یک فرمول میشه بگی که میگن امروز علما میگن انسان هر چی مستقیم با طبیعت ارتباط داشته باشه بیشتر اعتماد داره، اعتماد مستقیم با طبیعت. اما اونا رو میگن بافتنی، عقل و استدلال و برهان و منطق، فرارفتن از طبیعت، اعتماد کمتر. اینه میگن، من قبول ندارم اما اونا میگن. حالا من یه سوال میکنم، همین علمای طبیعی که میگویند هرچه با طبیعت ارتباط مستقیم داشته باشیم اعتماد بیشتره، امروز ارتباط مستقیمشون کم شده. ببینم تلسکوپ ارتباط مستقیمه یا چشم ارتباط مستقیمه؟
چشم ارتباط مستقیمه.
تلسکوپ دیگه ارتباط مستقیم نی. همون ارتباط مستقیم سابقه هم امروز رفته.
آفرین.
میکروسکوپ ارتباط مستقیمه یا غیر مستقیمه؟
غیر مستقیمه.
خب پس چرا این ارتباط مستقیم میکروسکوپ و تلسکوپ قابل اعتماد هست، ولی ارتباط عقلانیت با عالم معقول قابل اعتمادی؟ جواب منو بده ببینم.
آفرین.
چرا ارتباط عقل با عالم معقول قابل اعتماد نیست؟ برهان، فلسفه، منطق که عقلانیه، چرا قابل اعتماد نیست؟ ولی ارتباط میکروسکوپ و تلسکوپ که اونم غیر مستقیمه قابل اعتماده. چرا؟ آفرین. من جواب درستی نشنیدم. اگر ارتباط مستقیم ملاک، پس میکروسکوپم بذار کنار، تلسکوپم بذار کنار، چون اونم غیر مستقیمه. اگر غیر مستقیم هم کافی و وافیه، پس عقلم، عقل تازه مستقیم تره. ببینم عقل با معقول مستقیم تره یا تلسکوپ؟
عقل.
تمام شد. برای
ارتباط حقیقی اینجاست.
مسائلی که امروز مطرحه.
آره، همین نکته رو خیلی زیبا حکیم سبزواری داره بیان میکنه. میگوید که انسان ها تا به سرزمین استعدادشون نرسن و اون رو کشف نکنن نمیتونن به اون وحدت حقیقی برسن. خیلی نکته قشنگه،
خیلی مهمه.
یعنی ما باید باور بکنیم که منشأ ما اون نفس واحده است، به قول شیخ اشراق اون خمیره ازلی ما،
خمیره ازلی
اون اگر ما پیدا نکنیم چی حرف وحدت میزنه؟
همینطوره
با این ابزارها که انسان هیچ موقع وحدت.
و یه مسئله دیگه هم هست آقای لاریجان، ببین امروز خب مقام تعلیم و تعلم بالا، سطح بالا، امروز خب تعلیم گسترش یافته و خوبم از ما متشکریم. تعلیم دادن، حکمای سابق یه متدی داشتن، یه روش داشتن. یک حکیم میگه من فرمول به تو نمیآموزم، یه چیزای ساده، یه چیزی که هست به تو نمیآموزم، فکر کردن را به تو میآموزم. باید ببینیم که به متعلم باید همون که هست یاد بدی یا نوع فکر کردنش رو به یاد بدی.
این همه گفتیم و باقی فکر کن.
این همه گفتیم باقی فکر کن. امروز اونی که هست یاد میده، این نمیگم کمه، اینم خوبه. خب اون که هست بهش یاد میدی، خب شکر الله سعیکم، کار خوبی،
نکته قشنگیه.
اما اگر فکر کردن را به متعلم یاد بدهیم بالاتر است یا همون فرمول های معمولی رو به او یاد بدهیم؟
نه، فکر کردن بهتره.
این خیلی مهمه.
همین نکته رو میگوید که اگر انسان به استعدادش رو کشف کنه به حد خودش میرسه.
آمینه.
اون حد رو که بشناسه دیگه اونو مبدع تفاهم قرار میده، اون رو هم جزء عقول فطریه میدونه. حد خود بشناس و بر بالا مپر تا نیفتی در نشیب شور و شر. مولوی هم قشنگ گفت.
اما شناختن حد کار آسان
نیست. بعد این استناد میکنه به کلام نورانی مولا امیرالمومنین که فرمود رأیت العقل عقلین فمطبوع و مسموع و لن ینفع المسموع اذا لم یکن المطبوع.
ببین این کلام حضرت امیر علیه السلام که باب طلا باید نوشته شه بشه تقسیم کرده، تقسیمی که حکما هم این کار گفتند، عقل در واقع عقل عملی و عقل نظری به یه معنی، یا عقل فطری و عقل اکتسابی به یه معنی. یه عقل فطری ذاتیه که انسان داره، یه عقل اکتسابیه که از استاد و محیط و معلم یاد میگیره. دو تا عقله. اگر کسی اون عقل استعدادی رو نداشته باشه، اون آمادگی لازم رو نداشته باشه، عقل اکتسابی در او مؤثر واقع نمیشه. باید اول اون عقل فطری رو فراهم کنه و بشناسد که چند اندازه استعداد دارد، اون وقت اکتساب کند. به همین جهت کسی که استعداد آموختن چیزی رو نداره نباید بره، مثلا کسی که استعداد ریاضیات نداره نباید بره ریاضی بخونه، کسی که استعداد فلسفه نداره نباید بره فلسفه بخونه. من همیشه در کلاسام که فلسفه درس میدم به دانشجویان توصیه میکنم که کسی که آمادگی فلسفه نداره اصلا نیاد، عمرش رو تضییع کرده. هر رشته هم میدونم، کسی که استعداد موسیقی نداره هزار سال بره موسیقی بخونه، موسیقیدان خوبی نمیشه. کسی که استعداد شعر نداره هی زور بزنه شاعر بشه، شاعر خوبی میشه؟
نه.
اما کسی که استعداد شعر داشته باشه خب شاعر خوبی میشه. این خیلی مهمه که آدم خود رو بشناسه. و الان هم کما بیش توجه دارن که خب استعدادها رو آزمایش میکنن که چه کسی چه استعدادی داره در همون رشته‌ای که آمادگی داره بره درس بخونه.
این علم مطبوع، یعنی علمی که طبع شده،
طبع یعنی طبیعت آدمی است،
کوبیده شده تو بدنش،
یعنی چاپ شده رو.
مسموع چیزی که میشنوه
رو از رو گوش آدمی فربه شود، از راه گوش
جانور فربه شود با حلق و نوش.
و حلق و نوش بسیار خوب. جانور با حلق و نوش فربه میشه.
این بره. علم مطبوع خیلی مهمه. میگه کما لا ینفع الشمس و ضوء العین ممنوع.
همینطوره، و ضوء العین ممنوع.
خورشید هرچی به چشم نداره.
اگر کسی که نابیناست صد برابر از اینم که خورشید درخشش داشته باشه،
نه برای او فایده ای نداره.
برای او فایده ای نداره.
چقدر نکته مهمی فرمود.
این نوری که میدرخشد، اگه خورشید زبان حال داشت میدونی چی میگفت؟ اگه همین خورشید با زبان با ما صحبت میکنه میدونی چی میگفت؟ که میگفت من آرزومند چشم های سالم هستند که من رو ببینند. اگر چشمی در این عالم نبود خورشید افسرده میشد. اگر چشمی در عالم هستی وجود نداشت خورشید خیلی افسرده میشد، چون نورش دیده نمیشد. نور برای دیدن است. بله، البته نور برای دیدن است، انشاءالله نور بینار.
پس عقل مطبوع از نعم موهبیست که قبل از استحقاق و استیحال به طاعت به طاعت تکلیفی میدهند و عقل مسموع از نعم کسبی است که لیس للانسان الا
ما سعا. لیس للانسان الا ما سعا، این آیه کریمه قرآن دقیقاً عقل اکتسابی را در توصیه میکنه.
یکی گرچه وصالش نه به کوشش دهند، گرچه وصالش نه به کوشش دهند، هر قدر ای دل که توانی بکوش،
هر قدر ای دل که توانی
باز این کوشش بکوش.
یعنی اینه، نباید حالا بعضی بهانه کنن که اگه من استعداد ندارم کوشش نکنم. آه. کوشش رو نباید فراموش کرد. انسان مرتب باید کوشش کنن، به اندازه ای که نصیب داره میرسه اگر کوشش کنه، اما اگه کوشش نکنه همون نصیبی هم که داره نمیرسه.
آفرین. بعد میفرماید که مراد از یا مبتدعن به نعم قبل استحقاقها اینی که با کوشش اون جوشش هویدا میشه.
همینه، وقتی کوشیدی میجوشه. این شعر بارها در همین برنامه خوندیم، همین مطلب اینجا را، شعر مولویه، لنگ و لنگ و خفت شکل و بی ادب، سوی او میغیج و او را میطلب، دوست دارد دوست این آشفتگی، کوشش بیهوده به از خفتگی. کوشش رو نباید فراموش کرد هرگز.
خب استاد، این زکات عقل از غلات تعقلات بود.
آره، غلات تعقلات تعبیر قشنگیه.
آره، میرسه به قشنگ میگه، میگه زکات غلات مشروط به تمدیک به زراعت و ابتیاب و بذر و از این حرف هاست، اما این در اختیار تو هست.
بله.
این سرزمین موهبی، خداوند این مزرعه رو در اختیار تو گذاشته، ازش استفاده کن. و بس میرسه به بحث زکات عشق.
زکات عشق،
آره، ما نرسیدیم به این. انشالله
عشق هم زکات داره.
میگه زکات عشق جان پاک است.
بح 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 بح.
جان پاک است که تقدیم جانان میشه.
عجب 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 فرمایشی.
عقیله دو عالم، مرادش حضرت زینب سلام الله علیها است، چرا ارادت به اهل بیت داره.
ما خب شیعه پاک اثناعشری است.
این که در برابر اراجیف آن ملعون اسمش
نبود، واقعا ملعون بوده.
اوید الله ابن زیاد
واقعا ملعون بوده.
فرمود ما رأیت الا جمیلا، راز جمیل بودن این است که هؤلاء قوم كتب الله علیهم القدر و برزوا الى مزاجه. استدعاء شهادت استعداد جان است که در حسین و یارانش وجود داشت. چقدر قشنگ.
آقای نکته اینجا حاجی فرمودن خیلی نکته عجیب بود. حالا ما رأیت الا جمیلا هم که فرمودن و همش درسته،
این کتابا رو باید بعد دانشجو بگن چه کنن.
خونده نمیشه، متاسفانه اینو خونده نمیشه.
چه ظلمی میشه.
ببین، زکات عقل رو گفت، زکات مال رو گفت، که خب همه کس میدونه کسی که متدینه زکات اموالشو میده. زکات عقل و دانش و هوش و ادراک هم گفت، که خب باید عالم به متعلم درس بده و حکیم علمشو بیاموزه، دریغ نکنه، چیزی از حکیمی پرسیدن باید بگه. اما کم کم رفت زد بالا، عشق هم زکات داره. حالا کسی بخواد عشقشو زکات عشقشو بده چیکار باید بکنه؟ یعنی عشقشو باید تقسیم کنه؟ جواب بده ببینم. عقل باید عقلتو بگی، معلوماتو باید بگی به شاگرد مستعد، خوب یاد میگی. حالا عاشق دلسوخته پاک باخته همه سر حریف میخواد زکات عشقشو بده، به من بگو ببینم زکات عشق چگونه باید داد؟ عشق باید تقسیم کنه؟
عشق تقسیم نمیشه،
تقسیم پذیر نیستش. چه فرمایشی فرمود؟ زکات عشق دادن جان است در راه معشوق. ببین چی داره میگه. عاشق اگه بخواد زکات عشقشو بده، همون جانشی که در راه معشوق میده
تمام شد.
تمام شد. امام حسین علیه السلام. آره. زکات عشقشو داد.
آره. به این جان عین ظهور در جانان.
تمام. این دادن جان ظهور جانان. ببین چقدر زیبا فرموده. دادن جان ظهور جانانه.
بله. خیلی قشنگ گفت. که امام حسین هم فرمود جبرئیل آمد به یاریش، گفت جبرئیلا رفتن از اینجا نکوست،
پرده کم شو در میان ما و دوست. خدا رحمت کنه عمان سامانی رو. این عمان آدم پاسوادی نبوده، ولی چقدر ذوق داشته.
خیلی
قشنگ. یه دهی سامان اطراف شهر کرد. آه. چقدر زیبا فرموده پرده کم شو در میان ما، جبرئیل تو برو.
بله. اون که از نزدش کلام آورده ای، اون که از سویش پیام آورده ای، بی حجاب اکنون در آغوش من است. رمز او آوازه گوش من است.
رمز او آوازه گوش تو اصلا به هجدون لازم نی. اصلا ما واسطه نمیخوایم. واسطه لازم نی. یعنی همین
در اندرون من خسته دل ندانم چیز
که من خاموشم او در راه.
حافظ چی گفته استاد؟
اینا بهترین حرفا رو، آخرین حرفا رو عرفای ما، عرفای ما دنیای امروز یه چیز کم داره. با یه قد بیاد عرفان اسلامی بیاموزه تو دنیا اصلاح بشه.
دانشگاهی های ما هم اینا رو بخونه، کتاب ملا صدرا را، ابن سینا را، شیخ اشعری،
و عالم پل از صلح و وداد میشه،
نه کتاب های غربی رو. متاسفانه ما هنوز علوم انسانی ما اسلامی نشده. بله انشالله به برکت این کتاب ها و این برنامه ها و مکتب نورانی اهل بیت و حکمت علوی این تحقق پیدا کنه. با صبا در چمن لاله سحر میگفتم که شهیدان کیان این همه خون این کفنان، گفت حافظ من و تو محرم این راز نه ایم، از می لعل حکایت کن و شیرین دهنان. به به، اللهم ارزقنا. تا دیداری دیگر به اتفاق حضرت استاد، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.